سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز جلسه هشتم و در حقیقت جلسه آخره سلسله مباحث حکمت، معنا و تصویر رو داریم برگزار میکنیم و همونطور که عرض کردیم در واقع میوه این بحث ها میشه گفت که بحثی بود که از جلسه پیش در مورد تمثیل آغاز کردیم و انشاءالله این جلسه امروز بحث تمثیل رو به یه جای مشخص و مطلوبی برسونیم. همطور که عرض کردیم در واقع تمثیل در فلسفه و در هنر یه کارکرد واحدی داره و اون عبارت است از تصویری کردن معنا. خب یکی از کارکردهای تمثیل چه در فلسفه و چه در هنر بحث قصه هست و خب جالب قصه هم در هنر یه جایگاه ویژه داره، البته به شکل‌های مختلف، داستان‌های بلند، کوتاه، رمان، فیلمنامه‌ها، نمایشنامه‌ها، سریال‌ها به نوعی در واقع ماهیتشون همون قصه هست. در قصه در حقیقت چون مربوط است به عالم انسانی میشه گفت که در تمثیل سیرت و صورت با هم وحدت پیدا میکنند و سیرت در واقع تصویری میشه. خب اما وقتی که معنا تصویری شد یا حالا به خصوص در قصه سیرت صورت پیدا کرد و تصویری شد و در قالب شخصیت‌های مختلفی که اون قصه رو خلق می‌کنند ارائه میشه، چه اتفاقی می‌افته؟ ببینید در اینجا حالا چه در قالب فلسفه و اون داستان‌های تمثیلی حکمی که گفتیم شخصیت‌های مختلفی در عالم اسلام مانند ابن سینا، سهروردی، مولوی، عطار، سنایی اونها رو پردازش کردند و چه در عالم هنر یا عالمی که نمایشنامه‌ها در شکل می‌گیرد مثل فلسفه های اگزیستانسیالیستی که حالا امروز ما یه بحثی هم در موردش خواهیم داشت، یه اتفاق خیلی مهمی رخ میده و اون این که خواننده دیگه صرفا خواننده نیست، بلکه مخاطب و خواننده تماشاگر و صرفا این که بخونه که چی شد نیست، بلکه خودش میشه بازیگر، یعنی خودش وارد اون قصه میشه و در حقیقت به نحوی بازیگر میشه. به چه صورت؟ به این صورت که خودش رو یا به عبارتی جایگاه خودش رو و نسبت خودش رو ناخودآگاه با یکی از اون شخصیت هایی که تو اون قصه هست در واقع پیدا میکنه و اینجاست که قصه نقش عبرت آموزی رو میتونه داشته باشه، که خب همطور که عرض کردم در قصه در حقیقت پای تمثیل میاد تو کار، یعنی در واقع یک پای یک معنا تو کاره، منتها اون معنا تصویری میشه تا به نوعی در واقع وارد زندگی ما بشه، نه اینکه صرفا ما یه نسبت ذهنی در حقیقت باهاش پیدا بکنیم. برای مثال شما ببینید، یکی از شخصیت هایی که در این راستا بسیار بسیار گسترده و عمیق و دقیق کار کرده مولوی هست. شما اگر مثنوی مولوی رو دیده باشید، خب در واقع انبوهی از معارف حکمی رو در قالب قصه ارائه داده، اونم قصه هایی که بعضن قصه بلند هست و در دل اون قصه یه قصه دیگه پدید میاد و باز در دل اون قصه یه قصه دیگه پدید میاد تا دوباره برگردد به اون قصه دومی و باز برگردد به همون قصه اولی. این اتفاق تو مثنوی خیلی زیاد افتاده. مثلا شما ببینید اولین حکایتی که مثنوی داره خب تحت این عنوان هست، اگر مثنوی رو باز بکنید تو همون دفتر اول، ابتدای دفتر اول میرسید به این حکایت که این عنوان برش هست: حکایت عاشق شدن پادشاهی بر کنیزی و خریدن پادشاه کنیز را. این عنوان اون حکایت هست. اون وقت جالبه، قبل از این حکایت مولوی این طور به ما میگه، میگه بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. یعنی در واقع به ما راه نمایی میکنه که این قصه را چطوری بخونید. خب شما وقتی وارد قصه میشید میبینید حکایت پادشاهیست که اومده تو اون گردشگاهش بگرده یا تو اون شکارگاهش بگرده و حالا به کنیزی برمیخوره و عاشق میشه و بعد اون کنیز رو میخره و بعد چه اتفاقاتی میفته، اینا همش هست. خب حالا اینا در واقع چگونه نقد حال ماست و چگونه نقد حال تک تک ماست که هر کدوممون یه منشی زندگی داریم و تو زندگی یه حال و هوایی داریم، چگونه این داستان در واقع نقد حال تک تک ما هاست. ببینید در حقیقت بحث اینه که این داستانهای حکمی، حالا به خصوص داستانهایی که تو مولوی، تو مثنوی مولوی هست، اینا هیچ کدوم بیرون از ما اتفاق نمیفته، اینا همه در درون ما اتفاق میفته. یعنی در واقع به نوعی در تک تک ما این داستان واقع شده. به چه صورت؟ به این صورت که هر کدوم از این شخصیت هایی که تو این داستان هستند نماد قوه ای از قوای درونی ما هستند. سلام علیکم. ببینید ما قوای نفسانی خیلی زیادی داریم که بسیار بسیار تعدادش هم زیاده. حالا هر کدوم از این قوا در قالب یک شخصیت پردازش میشه. مثلا پادشاه نماد عقل نظری است، اون وزیر نماد عقل عملی است، اون کنیز در واقع نماد اون چیزی است که ما بهش وابسته شدیم. حالا شما دقت بکن، این داستان در ما اتفاق میفته، یعنی هیچ کدوم از ما نیست که عقل نظری نداشته باشیم، عقل عملی نداشته باشیم، هیچ کدوم از ما نیست که یک متعلقی که حاضریم در واقع هر کاری بکنیم برای اینکه به اون برسیم، اونو به دست بیاریم. حالا اون یه جا در واقع زیبایی است، یه جا قدرت، یه جا ثروت و در واقع میتونه به تعداد هر فردی از ما یه متعلقه خاص برای خودش باشه. تو این داستان یه حکیمم ظاهر میشه، آشپز هم ظاهر میشه. اینا هر کدوم در واقع نمایندگی میکنن از یکی از این قوای نفسانی ما. یعنی در واقع ببینید در دیدگاه مولوی وقتی میگیم نفس، که انه انگار یک نفس شهر ما باش مواجهیم، یعنی هر کدوم از ما درونمون یه شهر وجود داره، یه شهر بسیار بسیار شلوغ، و تمام اون چه که در بیرون میگذره انگار به نوعی در درون هم میگذره. در درون ما حزب و حزب بازی، باند و باند بازی بسیار بسیار زیاد وجود داره. هر کدوم از این قوا میخوان به نوعی سلطه پیدا بکنن بر قوای دیگه. عقل نظری تلاشش رو میکنه که سلطه پیدا بکنه بر همه قوا. قوه غضبیه تلاش میکنه که غلبه پیدا بکنه بر همه قوا. حالا این عقل نظری در واقع جنودی دارند، عواملی دارند، دستن در کاری دارند. قوه غضبیه همینطور، قوه شهویه همینطور، و اینا هر کدوم تلاش میکنند که اون عوامل خودشونو به کار بگیرن تا بتونن غلبه پیدا بکنن بر سایر قوا. پس بنابراین ببینید به قول معروف چه بکش بکشیست در درون هر کدوم از ما، که خب این به نوعی در روایات در آیات قرآن هم انعکاس پیدا کرده. مثلا وقتی میگیم نفس مطمئنه، نفس اماره، نفس لوامه، یعنی نفس لوامه نمایندگی میکنه از همه اون کشمکش های درونی ما. گیر کردیم، بعض وقتا یه کار رو انجام میدیم بعد خودمون رو سرزنش میکنیم. این در واقع همه بیانگره اون کشمکش های درونی است. بنابراین در واقع در قصه ها وقتی که حالا در حکمت یا در هنر ساخته و پرداخته میشن، به نوعی ما رو وارد دنیای درونی خودش میکنه. اینا دقت بکنید، این چیزی که ما الان گفتیم هم یک ملاکی است برای امتحانی که اون قصه یا اون فیلم نامه یا اون نمایش نامه پس میده، و هم ملاکیست برای نقد اون. خب شما همه کار، همتون کارتون مرتبط است با بحث فیلم نامه و سینما و کارگردانی و داستان نویسی و اون داستان رو به صورت فیلم در آوردن. حالا اون داستانی که نوشته میشه و به نمایش در میاد تا چه حد موافق در واقع موفقیت داره در این که مخاطب خودش رو وارد اون عالم بکنه، وارد دنیای درونی خودش بکنه. خب این امتحان اون فیلم نامه است، اون امتحان اون قصه است، اون امتحان اون رمانه. در ضمن ملاک نقد اون هم هست. مولوی خیلی جالب تو این زمینه کار کرده. مثلا میاد و همه قصه های قرآنی رو علی رغم این که قبول داره که اینا قصه های تاریخی هستن، یعنی در واقع در بیرون ما هستند، در بیرون ما حضرت ابراهیمی هست، نمرودی هست، حضرت موسی هست، فرعونی هست، ولی میگه این داستان ها قبل از این که بیرونی باشند و در بیرون اتفاق بیفتند در درون ما اتفاق افتادند، و این درون ماست که جهت به ما میده در رابطه با اون کنش ها و واکنش هایی که در بیرون خودمون داریم. مثلا در رابطه با موسی و فرعون خیلی جالب میگه میگه چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسعی با موسعی در جنگ شد. چون که این رنگ از میان برداشتی، موسی و فرعون کردن آشتی. در واقع خب اول این تصویر رو به ما میده که همه افراد انسانی به لحاظ اون فطرت پاک که دارن، هر کدوم خودشون برای خودشون یه موسا هست، یه موسای فطری. بیرنگی در واقع هنوز رنگ‌های اکتسابی رو به خودش نگرفته. رنگ چیزیست که کسب میشه، یعنی در واقع نفس در ذات خودش و در مرحله اولیه خودش خالصه، رنگ نداره. یعنی چی رنگ نداره؟ یعنی از بیرون چیزی هنوز نگرفته. مثلا شما نوزادها را نگاه بکنید، بدون استثناء هر نوزادی در هر جایی به دنیا بیاد، در هر دوره ای از تاریخ، در هر منطقه ای از جغرافیا، به لحاظ فطری پاک و معصوم مثل موسی، مثل حضرت موسی. منتها وقتی که رشد میکنه و درگیر میشه با بیرون از خودش، این خب این رنگ میگیره. اون وقت اینجا دیگه بیرنگ اسیر رنگ میشه. اون وقت اینجا دیگه اینطور نیست که هر فردی در واقع موسا باشه. اینجاست که در واقع حالا بعضیا اون بیرنگی درونیشون همچنان غالب است بر رنگ‌های بیرونی و نمیذاره اون رنگ‌های بیرونی قاطی اون بیرنگی نفسانیشون بشه، ولی خب بعضی هم نه، به گونه ای شرایطشون هست که انگار اون رنگ‌ها نفوذ میکنه تو اون بیرنگی و بنابراین میشه فرعون، میشه نمرود و حالا شخصیت‌های دیگری که به صورت منفی ظاهر و بارز شدن. حالا میگه چون که این رنگ از میان برداشتی، خب اینجا در واقع این امکان رو مولوی قائله که میشه اون رنگ ها رو دوباره زدود و دوباره بازگشت به اون بیرنگی. خب اینجا یعنی در واقع انسان میتونه با تعلیم و تربیت، با آگاهی، با تمرین، با ممارست در واقع دوباره غلبه پیدا بکنه بر اون رنگ ها و برگرده به اون بیرنگی. وقت اینجا در واقع موسی و فرعون میکنن آشتی، یعنی در واقع اونی که فرعون بود دیگه فرعون نیست و بنابر این میتونه با حضرت موسی کنار بیاد. خلاصه ببینید بحث اینه که حالا یه اشاره ای اما جلسه قبل داشتیم، هر فرد از ما یک موسای درونی داره، یک فرعون درونی داره و تا اون فرعون درونی فرعونیتش غلبه پیدا نکنه و موسای درونی خودش رو به زنجیر نکشه، به عبارت دیگه تا نفس اماره درونی غلبه پیدا نکنه بر نفس مطمئنه، نمیتونه در بیرون از خودش اون موسای بیرونی رو در واقع به زنجیر بکشه و بالعکس تا من موسای درونیم در واقع فعال نشه، قوی نشه و غلبه پیدا نکنه بر اون فرعون درونی، نمیتونم در بیرون از خودم با اون فرعون بیرونی رو به رو بشم. پس بنابراین ببینید این یعنی چی؟ یعنی نکته‌ای که ما گفتیم این یعنی همین که در قصه‌های حکمی، حالا چه قصص انبیا که در واقع اون اول حکیم عالم که خداونده اونها رو در واقع بیان کرده و چه قصه های حکمی که ابن سینا، سهروردی، عطار، سنایی، مولوی مطرح میکنند، در این قصه ها در واقع ما یه بازیگر به شمار میایم و وارد اون قصه میشیم و صاحب نقش میشیم. این میدونید یعنی چی؟ این یعنی این که ما دقت بفرمایید، این یعنی ما با اون معانی حکمی، با اون مفاهیم حکمی درگیری وجودی پیدا میکنیم، نه درگیری ذهنی و مفهومی. همینه که در واقع بهش میگن روش اگزیستانسیالیستی. ببینید تو فلسفه های اگزیستانسیالیستی مبنا این است که انسان درگیری وجودی پیدا بکند با معانی حکمی، نه درگیری مفهومی، که حالا درگیری هم نیست، فقط یه رویاروییست، یه مواجهه، یه مواجهه مفهومی با اون معنای حکمی. ولی وقتی اون معنای حکمی میاد و در قالب هنر تمثیلی میشه، صورت پیدا میکنه، اون وقت اینجا این امکان رو به ما میده که با اون مفهوم حکمی، با اون معنای حکمی درگیری وجودی پیدا بکنیم. اون وقت در واقع اون معنای حکمی تا به قول معروف میگن تا مغز استخوان، اینجا تا عمق نفس ما رسوخ میکنه، نفوذ پیدا میکنه. برای همین هم در واقع فیلسوفان اگزیستانسیالیستی دیگه نمیان به شیوه بحث کردن، استدلال کردن پیش برند، میان به شیوه نمایشنامه نویسی، داستان نویسی، قصه نویسی در واقع پیش میرند. و جالبه مکواری که خب جان مکواری که یکی از افرادی هست که در مورد فلسفه های اگزیستانسیالیستی خیلی کار کرده، معتقده که این روش را فیلسوفان اگزیستانسیالیستی در واقع الهامش از دین گرفتند، از کتاب های آسمانی گرفتند، حتی اونایی که الهادی هست. چون در واقع حالا اگزیستانسیالیسم سه گرایش دارد: اگزیستانسیالیسم الهی که در واقع پدرش، پدر این اگزیستانسیالیسم کیکگارد هست، سورن کیکگارد، فیلسوف دانمارکی، البته فیلسوف قرن 19 همی هست، که یک متکلم مسیحی کاتولیک هست. اون در حقیقت پایه‌گذاره این روش و این فلسفه هست و در واقع معروف است به پدر اگزیستانسیالیسم، که خب البته خودش روی کردش روی کرده الهی بود. بعد شاخه های متعددی پیدا میکنه در قرن بیستم. شاخه دیگرش الهادی هست، اگزیستانسیالیسم الهادی، که نماد بارزش ژان پل سارتر هست. و شاخه دیگرش خونسا هست که خب حالا یکی از نمادهای معروفش رو هایدگر بیان میکنند. حالا چه اگزیستانسیالیسم های الهادی، چه اگزیستانسیالیست های الهی، اینها غالبا میان و به شیوه نمایشنامه نویسی فلسفه خودشون رو پیش میبرند و طرح میکنند. که خب جان مکواری قائل است به اینکه این شیوه از کتاب‌های آسمانی الهامش گرفته شده. اینجا من حالا دوتا کتاب از جان مکواری آوردم، کتاب‌های خیلی خیلی جالبیه. اصلا من توصیه میکنم آثار جان مکواری رو بخونید. یکی از آثارش الهیات اگزیستانسیالیستی هست که آقای مهدی دشت بزرگی اون رو ترجمه کرده و ترجمهش هم خیلی خوب و عالی هست. اون صفحه 36-37 من یه عبارتی هست میخونم، میگه مؤلفان مقدس از شعر پیشگویی تاریخ قهرمانان ملی و مردان الهی افسانه ها و جز اینها استفاده کردند تا معرفت را منتقل سازند. دقت بکنید، تا معرفت را منتقل سازند. آنها قضایای کلی تقریر نکردند، بلکه خوانندگان خود را با وجودهای فردی انسانی در وضعیتهای وجودی شخصی مواجه ساختند. یعنی دقیقا اون درگیری وجودی که اینجا هست همینه. این مطلب در صورت قابل فهم است که ره یافت آنها به این موضوع وجودی بوده باشد. یعنی چی وجودی بوده باشد؟ یعنی در واقع با اون درگیر شده باشد. حالا خود هایدگر خب مثال میزنه، میگه مثلا شما یه مسابقه ورزشی رو در نظر بگیرید، خب یه وقت من میرم میشینم این مسابقه ورزشی رو چند تا تونش رو مطالعه میکنم، میخونم چه قوانینی داره، به چه صورت هست، و خب بعض وقتا میرم همون بازی رو دوست دارم تماشا میکنم. اما یه وقت هست که نه، من درگیر میشم با اون بازی، بازیگر اون بازی میشم. اینو بهش میگن درگیری وجودی. یعنی تمام هویت من درگیر میشه با همون مفاهیم، با همون معانی که قبلش خونده بودم. یا مثلا مثالی که میزنن، یه وقت ما میشینیم قوانین راهنمای رانندگی رو میخونیم و بعد رانندگی رو چطوری رانندگی بکنیم. خب این در واقع مواجهه مفهومی، مواجهه ذهنیه. ولی یه وقت هست نه، من خودم در مقام راننده واقع میشم. اینجا درگیری وجودی در حقیقت پیدا میکنم. خب حالا من تو این زمینه یه مقاله‌ام دارم، اگر مراجعه بکنید سرچ بکنید براتون میاد، روی کرده وجودی به وجود. در اونجا این بحث رو داریم که یه وقت هست ما صرفاً وجودشناسی مفهومی داریم، وجودشناسی ذهنی داریم، ولی نه، یه وقت هست ما با وجود درگیر میشیم. یعنی چی با وجود درگیر میشیم؟ یعنی اینجا صاحب تجربه میشیم، مواجهمون با وجود و با عالم وجود و با حقیقت وجود و با مراتب و مدارج وجود، در واقع صاحب تجربه میشیم و تجربه پیدا میکنیم. خب هنر نسبتش با حکمت همینه. یعنی در واقع نفوذ هنر در حکمت و نفوذ حکمت در هنر، یعنی این ارتباط تعاملی و تقابلی که تعاملی که اینا در واقع با هم دیگه دارند، صرفاً برای این است که معانی حکمی و مفاهیم حکمی رو ما باش درگیر بشیم، تجربه نسبت بهش پیدا بکنیم. این مهم است که بسیاری از اگزیستانسیالیست های جدید به شیوه ای از تعلیم بازگشتند که به شیوه کاتبان کتاب مقدس شباهت دارد. که خب حالا کاتبان کتاب مقدس مثلا کاتبان اناجیل اربعه یا مثلا عهد قدیم که همون تورات باشه، خب شما اگر کتاب انجیل رو شما بردارید ببینید، خب اون اناجیل اربعه میبینید که اصلا کتاب تحت عنوان زندگی حضرت عیسی. مثلا یکی از اناجیل اربعه متی هست، یکی از
در واقع اون 12 نفری که حالا حواریون حضرت عیسی بودن، متا، یکشون یوحنا، نه هر کدوم اصلا عنوان اون چیزی که نوشتند و تحت عنوان زندگی نامه ی حضرت عیسی نوشتند. خب این زندگی نامه حضرت عیسی که نمیخواد یک زندگی نامه ی شخصی تاریخی بنویسه، این در حقیقت زندگی نامه ی ایمانیه. این در واقع ایمان وقتی میاد در قالب زندگی ما، چه صورتهای فردی و اجتماعی خلق میکنه در بیرون از ما، منظور در حقیقت این هست. یا حالا مثلا تورات که در قالب زندگی انبیا مطرح میشه، انجیل منحصرا زندگی حضرت عیسی است، ولی عهد قدیم یا تورات زندگی همه انبیا است. حالا بحث این است که اینها میگن در واقع اینها رو تاریخی نگاه نکنید. البته من اینجا یه پرانتز باز بکنم، چه در رابطه با انجیل و چه در رابطه با تورات، خب ما در اون با یه چیزهای مواجه میشیم که اصلا و ابدا قابل قبول برای ما نیست، به خصوص در تورات. در تورات ما با اعمالی، با گفته هایی مواجه میشیم از طرف انبیا که برخلاف بدیهیات عقلی، برخلاف بدیهیات اخلاقی، برخلاف بدیهیات حقوقی و انسانی است. حالا من نمیخوام مواردشو بگم. خب یکی از راه های توجیه این حرفا اینه که اصلا شما اینها رو در قالب تمثیل همه رو بدونید، یعنی در واقع اونها هر کدوم یک نماده، یک نماده. مثلا اونجایی که این بحث پیش میاد که حضرت یعقوب با خداوند کشتی گرفت و حتی یک بارم حضرت یعقوب خدا رو به زمین زد در این کشتی، خب میخوان این در واقع اینا اینجوری میخوان توجیه بکنن که اینجا اوج درگیری وجودی یک انسان با خداونده و در واقع تجربه ایمان هست. یعنی میخواد بگه که اینقدر خدا در زندگی انسان، در زندگی یک انسان میتونه زنده باشه، نقش آفرین باشه، که اصلا انسان با اون خدا داره زندگی میکنه. ولی خب اینجا ما یه بحثی داریم که به خصوص در تأویل کتاب مقدس، اولا مفاهیم و معانی کتاب مقدس دیگه نباید برخلاف بدیهیات عقلی، بدیهیات اخلاقی، بدیهیات حقوقی، بدیهیات انسانی باشه و تأویل ما هم نمیتونه برخلاف معنای ظاهری باشه. خب این ببینید، به خصوص وقتی بحث تمثیل به میون میاد، به خصوص در رابطه با کتاب مقدس، ملا صدرا این مبنا رو داره، میگه که معنای باطنی که شما از عبارت ارائه میدید نمیتونه ناقض معنای ظاهری باشه، نمیتونه نافی معنای ظاهری باشه، میتونه با معنای ظاهری متفاوت باشه ولی نمیتونه ناقض اون باشه، نمیتونه نافی اون باشه. خب این یه ملاک بسیار بسیار مهمه و بنابراین معنای ظاهری نمیتونه یک معنای برخلاف بدیهیات عقلی باشه، برخلاف بدیهیات اخلاقی باشه، برخلاف بدیهیات انسانی و حقوقی باشه. توجه میکنید؟ خب اینا حالا پرانتز بسته. منظور این که در واقع اگزیستانسیالیسم های الهی به خصوص در قرن بیستم از این روش استفاده میکنن برای دفاع از تورات. چون حتما نمیدونم میدونید یا نه، چون مسیحی ها تورات رو هم به عنوان کتاب مقدسشون قبول دارن. این طور نیست که کتاب مقدسشون فقط انجیل باشه و مثلا تورات کتاب مقدس یهودی ها باشه. بله، یهودی ها انجیل رو به عنوان کتاب مقدس قبول ندارند، ولی مسیحی ها تورات رو به عنوان کتاب مقدسشون قبول دارند. به عبارت دیگه مسیحی ها قائلند که خداوند دو تا عهد با انسان دارد، یکی عهد قدیم که توراته و یکی عهد جدید که انجیل هست. برای همین در واقع دفاع از تورات هم یکی از رسالت‌های علمای مسیحی و مؤمنین مسیحی به شمار میاد. خب این شیوه که عرض کردم خیلی به کار میاد و به کار گرفتن تو این زمینه. حالا به هر حال میگه که اگزیستانسیالیست های جدید به شیوه از تعلیم بازگشتن که به شیوه کاتبان کتاب مقدس شباهت دارد، در حالی که هایدگر تلاش کرده است تا مبانی وجود انسانی را به صورت منظم توصیف کند نه به صورت تمثیلی، در واقع به صورت پردازش فلسفی. اما سارتر شکل‌های رمان، روزنامه و نمایش نامه را برای انتقال تعالیم وجودی از طریق وضعیت‌های وجودی شخصی به کار گرفته. همانطور که گفته شد وضعیتی ارائه می‌شود تا آن وضعیت را بیان بکنه. یعنی در واقع یک وضعیت وجودی که کاملا شکلی از زندگی انسانی هست برای ما به تصویر میکشه و ما رو میکشونه در درونه این وضعیت، ما رو میکشونه در درونه این قصه و ما رو بازیگر میکنه تو اون صحنه، تو اون وضعیت. خب ببینید این خیلی هنر میخواد، این خیلی هنر میخواد. بحث رابطه حکمت و هنر همین جاست که بسیار بسیار اهمیت پیدا میکنه. یا همین مکواری در یک کتاب دیگرش به نام فلسفه وجودی در صفحه 265 باز در واقع وارد همین بحث میشه. بله 265 فلسفه وجودی به دلیل تأکیدش بر امر انضمامی، برخلاف فلسفه های غیر وجودی که صرفا فلسفه های مفهومی و معنایی هستند، میشینن موضوع را مطرح میکنن، استدلال میارن، بحث میکنن. حالا میگه فلسفه های وجودی اینطور نیستند. فلسفه های وجودی تأکید بر امر انضمامی دارند. به دلیل تأکیدش بر امر انضمامی در نمایش نامه ها و رمان ها گویاتر به بیان در می آید تا در رساله های فلسفی. برخی از پیشوایان این مکتب از این امر خوب آگاه بودند و در کسوت نویسنده خلاق همانقدر مبرز شده اند که در کسوت فیلسوف. کامو، سارت، مارسل شاید بارزترین مثالهای این امر باشند. آثار ادبی مانند تاون، تهوع، در بسته میباید تعالیم فلسفه وجودی را به هزاران هزار از مردمانی منتقل می کردن که هرگز رساله ای منحصراً فلسفی را نمی خواندن. دقت بکنید، ببینید اینجا چه جایگاهی پیدا میکنه هنر، چه نقش پیدا میکنه هنر. یعنی در ببینید یک فیلسوف اگر با هنر ارتباطی نداشته باشه، با مخاطبین خیلی خاص میتونه ارتباط برقرار پیدا بکنه، ولی فیلسوفی که با هنر و روش‌های هنری ارتباط داره، خب اینجا مفاهیم حکمی رو هیچ نیاز نداره که مخاطبینش مطالعات فلسفی داشته باشند. در واقع عمیق‌ترین و دقیق‌ترین مفاهیم حکمی رو به شیوهی خیلی عمیق‌تر منتقل میکنه به اونا و در واقع اونا رو با این مفاهیم حکمی، با این معانی حکمی درگیر میکنه. به همین شکلی که من عرض کردم، خب این کار ما تجربه شد داریم. شما ببین مخاطبین زیادی که مثلا با مثنوی مولوی ارتباط دارند یا با حافظ ارتباط دارند، خب شما ببین در گذشته هیچ خونه ای نبوده، حالا چه روستا چه شهر، که دیوانی از حافظ درش نباشه. یا مثلا یه بار دیگه من صحبت چه کردم، مثلا ببینید شاهنامه خوانی در قهوه خانه ها، خب خیلی جالبه، ملا صدرا شاهنامه رو یک کتاب حکمی میدونه، اصلا به فردوسی لقب حکیم قدوسی میده، اونا یک حکیم میدونه، یک حکیم قدوسی. خب حالا شما ببین این شاهنامه خوانی که در قهوه خانه ها در گذشته صورت میگرفته، که خب یه شکل وسیعی هم داشته دیگه، یعنی مثلا در گذشته کمتر کسی بوده که با قهوه خانه و ارتباط نداشته باشه، چون تفریحات امروز که نبوده که. خب اینجا شما ببین حکمت در قالب شاهنامه، در قالب هنر، اونم هنر حماسی، خیلی جالبه، به تصویر کشیده میشه و همه رو درگیر میکنه با اون. خب این در واقع شیوه ایست که اگزیستانسیالیستا امروز در قرن 19 و 20 به کار گرفتن، ولی خب این شیوه رو ما میبینیم که فردوسی، حتی ابن سینا، سهروردی، عطار، مولوی به گسترده ترین شکل در واقع به کار گرفتند. البته در حافظ نیامده در قالب رمان و قصه و اینها پیش بره، تمثیل به یک صورت دیگه‌ای در واقع مطرح شده، معانی حکمی به یک گونه دیگه‌ای تصویری شده و مخاطب با اون معانی حکمی از خلال اون تصویر در حقیقت مرتبط میشه و ارتباطش هم البته ارتباط وجودیه، ارتباط ذهنی و ارتباط مفهومی در حقیقت نیست. خب این بحثی بود که من میخواستم در مورد تمثیل داشته باشم و جایگاه هنر، به خصوص حالا بعضی از شاخه های هنر مثل سینما، مثل نمایشنامه، مثل تئاتر، مثل رمان، مثل داستان های کوتاه، یه جایگاه بسیار بسیار مهمی داشتن قبلا در فلسفه اسلامی. خب متاسفانه دو سه قرنه که این ارتباط به کلی در حقیقت قطع شده. خب اینجا من یه بحث دیگه ای هم لازمه به عنوان میوه این مباحثی که داشتیم مطرح بکنیم، چون حالا این هم جلسه آخر هست. ببینید ما در خلال این مباحث رسیدیم به اینجا که هنر دو نیمه داره، یه نیمه آشکار داره و یه نیمه نهان، یه نیمه در واقع پنهان. در نیمه آشکار هنر یک سلسله تجربه وجود دارد که خب هنرمند نیازمنده که اون تجربه ها رو بیندوزه، ولی غالباً به خصوص امروزه در آکادمی های هنر و زیبایی شناسی از اون نیمه پنهان هنر غافلند. در نیمه پنهان هنر هم یک سری تجربه ها هست. خب چرا ما هنر رو به دو نیمه آشکار و پنهان تقسیم کردیم؟ برای اینکه یک تلقی خاصی از هنر ارائه دادیم. اگه یادتون باشه ما گفتیم که هنر در واقع یک فرایندی است از نگاه تا چگونه نگاه کردن و از چگونه نگاه کردن تا خلاقیت‌های خیال در عالم خیال و در واقع تا تصویری شدن اون چگونه نگاه کردن، منتها در کجا؟ در عالم خیال. و تا این صورت خیالی در واقع منتقل میشه بر یک ماده خارجی، افکنده میشه بر یک ماده خارجی. پس بنابراین ببینید اینجا ما چهار مرحله رو در هنر پشت سر میگذاریم. سه مرحله از این چهار مرحله مربوط است به اون نیمه پنهان: نگاه، چگونه نگاه کردن، تصویری شدن اون در عالم خیال. فقط مرحله چهارم است که مربوط است به اون نیمه آشکار. پس بنابراین ببین نیمه پنهان چقدر عمق داره در وجود ما. خب حالا اینجا اون نیمه آشکار که یه مرحله هست، یک سلسله تجربه، ولی اون سه مرحله هم هر کدوم در واقع تجربه هایی وجود داره که هنرمند اون تجربه ها رو باید واردش بشه. و اون تجربه هایی که مربوط است به اون سه مرحله در نیمه پنهان هنر، لا تعد و لا تحصى، اصلا تمامی نداره این تجربه ها. و اون تجربه ها هست که هنرمند رو در واقع توانمندش میکنه برای خلق شاهکار. یعنی اون هنرمندانی که شاهکار هنری خلق کردن، حالا در هر رشته‌ای، از داوینچی گرفته تا شکسپیر گرفته تا محمود فرشچیان گرفته، اون شاهکاری که خلق کردن مرهون اون تجربه هاییست که در نیمه پنهان هنر کسب کردن. اینجا من فقط یه فهرستی در واقع ارائه میدم در همین شهود زیبایی و خلق اثر هنری در صفحه 189 و 190 من یه فهرست فقط ارائه میدم و این بحث رو تموم میکنم و در خدمتتون هستم. خب در صفحه 189 اینطور نوشتم: عوامل ساختاری تجربه هنری در سویه بیرونی هنر و یا در نیمه آشکار هنر مشخص است. این عوامل عبارتند از کلاس و آموزش و استاد، 2 فنون و تکنیک ها، 3 تمرین ها و مهارت ها، 4 اعمال دقت و تمرکز گرفتن، 5 حوصله داشتن و پرهیز از شتاب زدگی، 6 ظرافت کاری و تزیین. خب اما در مورد اون نیمه پنهان هنر که باز من اینجا نوشتم باید عوامل ساختاری تجربه هنری در نیمه پنهان هنر را اولا بشناسد هنرمند و ثانیا در مورد آنها باید واجد تجربه شود. این عوامل عبارتن از 1 لطافت درونی و صفای باطن، 2 ارتقای احساسهای زیبایی شناسانه، 3 تشدید حساسیت‌های زیبایی شناختی، 4 شهود زیبایی‌ها، 5 لذت‌های زیبایی شناختی را چشیدن، 6 لذت‌های هنری را چشیدن. یعنی چه لذت‌های هنری؟ تو پرانتز معنا کردم لذت‌هایی که در خلق کردن و انتقال تجربه‌های زیبایی شناسانه به دیگران وجود دارد. اگه یادتون باشه ما یه نکته اینجا گفتیم تو جلسات قبل که ما یک لذت‌های زیبایی شناختی داریم، یک لذت‌های هنری داریم. لذت‌های زیبایی شناختی عموماً لذت‌های انفعالی هستند، یعنی انسان در اون لذت ها منفعله، ولی لذت های هنری در واقع لذت هایی هستن که انسان در اون لذت ها فعال خلاقه. اینها در واقع لذت های هنری هستند. 7 ذوق، 8 نبوغ، 9 الهام، 10 حب و علاقه و عشق، 11 ناخودآگاهی های هنرمند و یا همان ضمیر یا عالم ناخودآگاه در عمق وجود هنرمند، که خب اینجا خیلی مهمه این عالم به گونه ای فعال بشه. اگر فعال بشه خب خیلی انگیزه روانه میکنه در عالم خودآگاه. 12 خیال خیال انگیزی. این 12 تجربه ای بود که در سویه درونی هنر یا سویه پنهانی هنر وجود داره. خب حالا ببینید واقعا این 12 تجربه چیزایی نیستن که آموزشی باشن، آکادمیک، به صورت آکادمیک قابل اکتساب باشه. اینا دیگه مربوط است به کارهای شخصی هنرمند، فعالیت‌های شخصی هنرمند. اینا دیگه تکنیکی نیستن، اینا مکانیکی نیستن. اینها در واقع مربوطن به کیفیت‌ها که مرتبطن با عمق وجود انسان. برای همین هنرمند خیلی نیازمنده که رو خودش، رو درون خودش کار بکنه، وارد عالم درونی خودش بشه. تا قبل از اینکه وارد عالم بیرونی بشه، هنرمند باید وارد عالم درونی خودش بشه و زیبایی‌های عالم درونی خودش رو کشف بکنه. اگر زیبایی‌های عالم درونی کشف بشه، اون وقت زیبایی‌های عالم بیرونی رو به گونه دیگر می‌بینه، خیلی خیلی زیباتر و خیلی خیلی لذت بخشتر می‌بینه. دیدن زیبایی های بیرونی خب کار همه است، همه میبینن، همه یک گل زیبا رو وقتی میبینن همه تحسین میکنن، میگن به چقدر قشنگ، یا یه منظره زیبا، این کار همه است. اما هنرمند کارش یک کار ویژه است، از خلال اون زیبایی‌های درون میاد و به زیبایی‌های بیرون نگاه می‌کنه. و این خیلی جالبه، ملا صدرا در یه جایی در جلد هفته اسفار به صراحت این رو مطرح می‌کنه که انسان اگر درون خودش رو کشف بکنه بهتر میتونه عالم بیرونی رو رویت بکنه و بشناسه، دقیق تر و عمیق تر میتونه بشناسه. و این حرف، حرف خیلی بلندی است، حرف بسیار بسیار جالبی است که خب ای کاش آورده بودم این عبارتشو براتون میخوندم. به هر حال خب ما فقط تو این 8 جلسه به خصوص تو این جلسه آخر صرفا یک سری سرنخ ارائه دادیم بهتون و شما انشاءالله این سرنخ ها رو بگیرید و پیگیر بشید، روش کار بکنید. عرض کردم به خصوص حالا جلسه قبلا من این نکته رو گفتم، ما از داستانهای تمثیلیمون خیلی میتونیم بهره بگیریم برای اینکه اونها رو به زبان و ادبیات امروز در واقع ارائه بدیم. واقعا این سلامان و ابصال ابن سینا گنجایش یک سریال بلند، یک فیلم سینمایی بلند رو داره و اتفاقا داستان بسیار بسیار هیجان برانگیزی هم در واقع میشه. خب من همینجا بحث خودم رو تموم میکنم و اگر طرح مسئله‌ای هست در خدمتتون هستم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اصلا توی قرآن پس این ید و لاها موارد که به سر تجسم خدا در معنای ظاهرش هست، اینا ما چطور میتونیم با این اصول خودمون که اگر معنای ظاهری تضاد باشه اینا چطور میتونیم توجه شد؟
خیلی خوبی کردن ایشون. ببینید یه نکته جالبی که هست اینه که به خصوص در قرآن روش و قواعد معناشناسی خودشو به ما داده. ما تو تورات همچی چیزی نمیبینیم. چرا؟ چون تورات صرفا داستانی تاریخیه، قرآن نه، قواعد متعدد داره. مثلا شما در قرآن میخونید که افلا تدبرون القرآن ولو کان من عند الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خب تو همین آیه چند مبنای مختلف به ما ارائه میده. اولا قرآن رو باید همیشه با هم ببینید. ببینید شما نمیتونید اصلا معنای ظاهری یعنی چه؟ ببین مثلا همین مثالی که زدید، بل یداهم مبسوطتان. خب بل یداهم مبسوطتان دو دست خدا بازه. خب اینجا اولا دست به خدا نسبت میدیم، اونم تازه دو تا، میگیم خدا دو تا هم دست داره. یا ید الله فوق ایدیه. خب حالا این بلی یداهم ابسوطتان یا ید الله فوق ایدیهم رو
معنای ظاهریش چیه؟ آیا معنای ظاهریش اینه که این عبارت رو شما از کل قرآن بکشید بیرون و صرفاً بیارید در قالب لغت، کتاب لغت رو بذارید جلو خودتون و معنا بکنید، اینه معنای ظاهری؟ یا نه، معنای ظاهری این آیه معنای ظاهریش هست، منتها در سیستم، در سیستم خود قرآن، در تمامیت خود قرآن. خب وقتی ما این آیه رو میاریم و در تمامیت قرآن نگاه میکنیم، میبینیم خب از اون طرف قرآن میاد برای ما بیان میکنه که لیس کمثله شیء، یا در واقع تنزیه میکنه اون رو از آنچه که مردم اون رو توصیفش میکنن. بعد مثلا ما میبینیم در سوره رحمان دو جا در مورد دست‌اندرکاری اکرام و جلال در کل عالم ما میبینیم داره صحبت میکنه. وقت اینجاست که در واقع میگیم معنای ظاهری آیه این است که معنای ظاهری آیه این است که خدا مراد از دو دست خداوند در واقع جمال و جلال اوست. توجه میکنید اینجا تأویل این آیه این نیست، معنای باطنی آیه این نیست، معنای ظاهری آیه اینه. توجه میکنید پس بنابراین این نکته خیلی مهمه، اینو بهش توجه داشته باشید. یه وقت ما میگیم معنای ظاهری آیه این است که آیه رو مستقلن و به رأسیهی از کل قرآن شما جدا میکنید، میاریدش در قالب لغت و معنا میکنید و پیش میرید، این شد معنای ظاهری. خب این قبول نیست. معنای آیه تو سیستم قرآن
و در سیستم تورات مواضع تنفیهی وجود نداره که اونا معنای ظاهری توجیه
میشه. در تورات در واقع قواعد تأویل به دست داده نشده. توجه میکنید در تورات در واقع اونی که بسیار بسیار غالب تشبیهه. توجه میکنید ولی خب در قرآن ما تشبیه و تنزیه رو با هم داریم. این خیلی نکته مهمی است. اون بحثی که در مورد معناشناسی قرآن، معناشناسی سیستمی یا معناشناسی غیر سیستمی، اون وقت جالب ملا صدرا قائل است که ما در قرآن هیچ نیاز نداریم برای این که یک معنای قرآن رو بخوایم درست بکنیم، هیچ نیاز نداریم به تأویل. تأویل ما نیاز داریم برای رسیدن به عمق معنا. تأویل ما نیاز داریم برای رسیدن به عمق معنا، نه اینکه تأویل نیاز داریم برای اینکه ظاهر آیه انگار با عقل جور در نمیاد حالا بخوایم درستش بکنیم. خیلی نکته مهمیه. با ملا صدر این بحث رو مطرح میکنه، به خصوص تو رساله متشابه آیات، متشابهات آیات یه رساله داره تو این زمینه. عرض به حضور شما که اونجا این مسئله رو مطرح میکنه که تأویل نمیتونه معنایی باشد برخلاف ظاهر آیه و در ضمن معنای ظاهری آیه نمیتونه برخلاف عقل باشه. وقت در ضمن استدلال عقلی هم میاره، میگه که کتاب خداوند حجته، ظاهرش هم حجته. وقتی کتاب خداوند ظاهرش هم حجته، یعنی در واقع ظاهرش هم قابل قبوله. پس بنابراین شما اگر بر یداه و مبسوطتان رو اومدید و معنای تشبیهی کردید و گفتید که خداوند دست داره، دوتا دستم داره، بعدم گفتید که خب این که با عقل جور در نمیاد، پس بنابراین درستش بکنیم، پس بنابراین تعویلش بکنیم، ملا صدر اصلا باید این حرف رو قبول نداره. میگه نه، معنای ظاهری آیه هم خلاف عقل نیست. توجه میکنید؟ و ما در این زمینه برای اینکه مثلا معنای ظاهری آیه رو با عقل سازگار بکنیم به تأویل نیاز داریم. اصل و ابدا ملا صدر این حرف رو قبول نداره. معنای ظاهری آیه هم حجته و بنابراین در واقع قابل قبوله، منتها معنای آیه معنای سیستمی آیه. توجه میکنیم؟ این خیلی نکته مهمی است و خیلی خوب شد که این سوال رو مطرح کردید.
خسته نباشید دکتر، تشکر. دکتر یه مشابهتی داریم این جلسه در موردش صحبت میکنیم بین نسبت حکمای قدیم با داستان ها قصه‌های تمثیلی و فلسفه جدید، خصوص فلسفه های اگزیستانسیالیستی که توجهی به مدیوم های مختلف هنری داره. خب مشابهتش هم اینه که هر دو برای اینکه فلسفه رو یک جامعیتی بهش ببخشند و ارتباط عام می پیدا بشه میان به سمت این مدیوم ها. حالا آیا میشه تفاوتی هم بین اون گذشته و حال دید؟ یعنی از یه جنس هر دو، یعنی اینکه این مشابهت کامله یا همونطور که خود فلسفه ها فرق داره این رجوع ها هم متفاوته، این تفاوتی به این بین میشه؟
متفاوته به هیچ وجه مشابهت نمیتونه کامل باشه. به هر حال هر دوره‌ای، هر زمانه‌ای، هر نظام فکری، هر فلسفه‌ای و هر مکتبی اون قواعد خودشو داره، منتها در واقع اون اصول معنایی که برش حاکمه، یعنی در واقع چگونه ما نیاز داریم به تصویری کردن معنا، این نیاز جدید نیست، این نیاز همیشه بوده. یعنی انسان نیاز دارد به تصویری کردن معنا و به کارگیری فرایند تمثیل. اما این که چه اصول حاکم است بر این تصویری کردن معنا، حتی چه روش هایی، چه روی کردهایی وجود داره و اینها متنوع میشه، متفاوت میشه. مثلا اون چیزی که ما در قالب داستانهای تمثیلی داریم با اون چه که امروز در قالب نمایش نامه، اونا ببینید در قالب نمایش نامه نیامده. نمایش نامه یه شیوه جدیده. یا مثلا تئاتر، یعنی یه شیوه جدید. البته مثلا ببینید خود تئاتر هم ما خب سابقه طولانی داریم، به خصوص حالا اون نمایش های روحوزی که ما داشتیم در واقع به نوعی در واقع اون تئاتر بود. تئاتر از سبک ایرانی در اونجا و هم شما ببینید در واقع اون یک سری معانی و قالب‌های انسانی که میتوند الگو باشه میاد و در قالب اون نمایش نامه‌های روحوزی ارائه میشه. ولی خب به هر حال سبک‌ها متفاوته، رویکردها و روش‌ها متفاوته. عرض به حضور شما که قواعد متفاوته، اینا همش تفاوت میکنه.
یه سال دیگه این که آیا حالا هم تو نگاه سنتی هم تو عصر جدید، آیا این هدفی که این حکما دارن از این رساله های تمثیلی محقق میشه؟ یعنی اینا ارتباط پیدا میکنه با توده ها و این در حدی هست که رقابت بکنه با آثاری که مستقیماً برای توده ها دارن نوشته میشن؟ مثلا فرض بگیرید که همون مثالی که از شاهنامه میزنیم، خب شاهنامه اینجور نبوده که یه حکیمی که داره فلسفه میگه بیاد اون فلسفهش به زبان تمثیل بگه مستقیماً، و هدف در واقع فلسفی مستقیمی شاید نداشته که به زبان رمزی و اینها گفته بشه. خب به نظر نمیاد که اینها ارتباطش با توده های مردم بیشتر بوده؟ این آیا فقط در گذشته اینطور بوده یا الان هم همینطوره؟
نه، الان تا حدی ارتباط قطعه. الان ارتباط، چه ارتباط مفهومی چه ارتباط تصویری با حکمتی ما قطعه الان. خب قبلا به هر حال این ارتباط ها فراز و فرود داشته، اینا توجه داشته باشید. ببینید در تاریخ ما فقط این حکما مثلا، حالا درسته ما الان ما خب ما بحثمون تمثیل و کار کرده تمثیل و اینا هست، متمرکز داریم روی اینا بحث میکنیم، ولی وقتی وارد تاریخ میشیم این جریان حکمی، حالا چه به صورت فلسفیش چه به صورت تمثیلیش یا به عبارتی حکمت انسی و انفسیش، یه آب باریکه بوده. اینه دقت بکنید، یعنی جریان فلسفه مفهومی ما که فارابی و ابن سینا و سهروردی و خواجه نصیرالدین طوسی و میرداماد و ملا صدرا و تا بیایم برسیم به حکیم ملا محمد بیدابادی و بیایم تا برسیم به علامه طباطبایی علامه مطهری، این یه جریان. یه جریان هم حکمی انفسی، حکمت امسی انفسی، سنایی و عطار و حافظ و مولوی و حالا حتی مثلا سعدی و فردوسی و خب این دوتا جریان رو هم دیگه یه آب باری که به شمار میاد در تاریخ ما. در تاریخ ما اونی که بسیار بسیار نقش اساسی ایفا کرده فقها هستن، متکلمین هستن، مفسرین هستن، محدثین هستن. توجه میکنید، یعنی در واقع نقش اینا رو باید دید. و حالا جالبه، البته اینا توجه داشته باشید، ببین این خیلی نکته مهمی است، یعنی اون جریان حکمت عقلانی که به صورت مفهومی ارائه میشه، این بیس کاره، چون اونه که در واقع میاد تصویری میشه، اونه که میاد تمثیلی میشه در تصویری میشه، اون بیس کاره. حالا جالبه این جریان حکمی عقلانی رو تمام این جریان هایی که من نام بردم باش مقابله جدی میکنند، یعنی در واقع جریان فقها، جریان متکلمی، جریان محدثی، جریان مفسرین، حتی جریان عرفا به نوعی در واقع مقابله میکنن با این جریان حکمی عقلانی. توجه میکنید؟ خب این نمیذاره که این جریان حکمی عقلانی کار کرده خودش در فرهنگ و تاریخ ما اونطور که شاید و باید داشته باشه. این رو باید بهش توجه بکنیم. پس بنابراین ببینید یه وقت هست ما نگاه بحثی داریم میکنیم و جایگاه این تو این بحث، یه وقت هست نه، جایگاه اینا رو در تاریخ ما در نظر میگیریم. جایگاهش در تاریخ خب پارامترهای دیگه میاد، عوامل دیگه میاد تو کار و خب اینجا تحلیل فرق میکنه. اینو من جلسه قبل گفتم، سه تا داستان تمثیلی داره ابن سینا: هی ابن یقظان، رسالت و تیر، سلامان و ابصار. حدود 15 الی 20 تا رساله تمثیلی داره: سهروردی، داستان هایی که ما تو مثنوی داریم، خود خب در واقع فردوسی، داستان شاهنامه فردوسی. خب اینا در واقع قابلیت های لا تعد و لا تحصا دارند برای اینکه در هر دوره‌ای به شکلی به صورتی نمودار بشند. به خصوص من گفتم این داستان سوم ابن سینا، سلامان و ابصال، داستان بسیار بسیار جالبی است. حالا با توجه به محورهایش که خواجه نصیرالدین طوسی در شرح نمط نهم اشارات بیان کرده، چون رساله سلامان و ابصال خود رسالش دست ما نیست، به ما نرسیده، از بین رفته. اون حی ابن یقظان رسالش هست، رسالت و تیر هست، سلامون و افسالو نداریم، اما خواجه نصیرالدین طوسی داشته تو قرن هفتم و یک گزارش خیلی جالبی داده از این رساله. همون گزارش رو در واقع میشه مبنا قرار داد و آوردش در قالب رمان، در قالب نمایشنامه، در قالب سریال تلویزیونی. بله
ارشد میخونه، اونجا اصلا هم یه بایی که اساتید هم میخوره بسرور اصلا داری ها، یا اصلا اسمی از مولا صدا اصلا به گوششون نخورده، اصلا فیلسوفای ما رو اصلا نمیشناسن، هیوم ها فیلسوفای جهانی ها که ما میشناسن. چرا مثلا فیلسوفای ایرانی که ما میکنه بهترین فقط تو ایران سر صدا دارن و بقیه فیلسوفای دنیا اصلا دانشگاه دنیا اصلا شکار کمکاری از ماست، کمکاری چون بحث تحقیم ممکن نمیشه بکنه، چون یه چیزی
نه، کمکاری از طرف ماست. ما ارتباطات بیرونیمون به شدت ضعیفه، توجه میکنید؟ ارتباطات بیرونیمون به شدت ضعیفه. البته مثلا همین هندوستان زمان خود ملا صدرا، خیلی جالبه، بعضی از آثار ملا صدرا همون زمان ملا صدرا راه پیدا کرده بود به هندوستان و میشناختن ملا صدرا رو. ولی به هر حال این برمیگرده به کمکاری های ما. و اگر هم الان مثلا نگاهی در به ملا صدرا داره صورت میگیره در غرب، به واسطه خود غربی هاست، مثلا اشخاصی مثل هانری کوربن یا مثلا ایزوتسو که خب البته مال ژاپن هست، یا مثلا ویلیام چیتیک، عرض به حضور شما، و خب مرهونه حضور سید حسین نصر در آمریکا، یا حالا مثلا کسایی مثل داریوش شاهبان. خب تازه مثلا یه رابطه‌ای برقرار شده و خب بله بله خب سلامت باشین. خواهش میکنم.
مجموعه جلسات مگه بخوام در یک جمله بگم، یه تلاشی بود در ارتباط بین حکمت و هنر، نزدیک کردن هم تلاش حضرت عالی و هم تلاش دوستانی که سوالاتشون رو خوب از دل حالا هم بحث‌های فکری و هم بحث‌های تلاش‌های هنری می‌خواستن که اتصالی برقرار کنن، شاید یه شروعی بود برای این ماجرا. و خب قطعاً بحثی که مطرح شده، فکر کردن روش و کار کردن روش، شاید راه‌های دیگری را هم جلوی ما باز بکنه. بازم خواستم تشکر کنم به نمایندگی از همه دوستان.
خواهش کنم. منم از این جلسه واقعا راضیم و تشکر ویژه دارم از شما. من گفتم هم حالا تلفنی انگار که سوال خیلی خوبی مطرح میشه تو همین جلسه، تو این 8 جلسه که ما بودیم، تو کمتر جلسه ای، حالا جلسات مختلف که ما داشتیم تو این حالا 20 ساله، یا حالا مثلا تو دانشگاه به خصوص کلاسایی که داریم، سوالات دقیق و عمیق کم مطرح میشه، ولی تو این جلسه الحمدلله سوالا معلوم بود که کاملا افراد با علاقه بحثا رو دنبال میکنن و سوال به من.
بسم الله.
Yeah.